ساعت 14، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. حزب الله لبنان گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه را عامل مرگ فرمانده شاخه نظامیش معرفی کرد. وزیر ارشاد ایران میگوید در حد بضاعتش درباره لغو کنسرت‌ها اقدام کرده است. و جان کری پیش از مذاکره درباره سوریه و لیبی راهی عربستان شد. حزب الله لبنان در بیانیه ای عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرده است. در بیانیه که روز شنبه از طرف این گروه منتشر شد، علت مرگ آقای بدرالدین آتش توپخانه گروه‌هایی خوانده شد که تکفیری توصیف شدند. گروه‌های تکفیری در ادبیات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه گفته می‌شود. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر در مورد بیانیه حزب الله لبنان رو برامون بگو لطفا.
بله فرین، همونطور که گفتی، حزب الله لبنان در بیانیه که اون رو تلویزیون المنار وابسته به این حزب پخش کرد، گروهایی رو که اونها رو تکفیری نامید به کشتن مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد نظامی حزب الله متهم کرد. این بیانیه افزوده که این حادثه با آتش توپخانه این گروه‌ها که یک پایگاه حزب الله رو در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق هدف قرار داد انجام شده، عملیاتی که البته گروه‌های مخالف حکومت سوریه تا الان مسئولیتش رو بر عهده نگرفتن. حزب الله روز جمعه ابتدا در بیانیه اعلام کرده بود که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی کشته شد، اما بعد از اون بیانیه دیگر داد و گفت که تحقیقات در زمینه کشته شدن بدرالدین ادامه داره و نتایجش اعلام خواهد شد، و این نتیجه بود که اعلام کرده که کشته شدن بدرالدین رو منتسب کرد به گروه‌های مخالف حکومت سوریه. البته اسعد الزعبی، رئیس هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه، با نفی نکرده این خبر رو، فقط گفته بدرالدین اسرار نظام بشار اسد رو داره و همچنین اسرار حسن نصرالله دبیر کل حزب الله رو، برای همین کشتنش احتمالاً مرتبط باشه با همین گروه‌ها، یعنی در حقیقت متهم کرده نظام بشار اسد رو، چرا که بدرالدین متهم هست به ترور رفیق علی نخست وزیر اسبق لبنان و تا الان این چندمین نفر از متهمان ترور رفیق حریری هست که کشته میشن.
ایلیا، تا حالا چه موازی در مورد کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله گرفته شده؟
آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت که کشته شدن مصطفی بدرالدین باعث تقویت آنچه که مقاومت نامید رو در برابر اسرائیل میشه، در حقیقت متهم کرد اسرائیل رو به ترور مصطفی بدرالدین. آقای ظریف، احمد وحیدی وزیر دفاع سابق ایران هم گفت که اسرائیل عامل ترور بدرالدین هست و تل‌آویو پاسخی قوی در این باره دریافت خواهد کرد. دولت سوریه از زبان سفیرش در لبنان هم تسلیت گفته کشته شدن بدرالدین و گفت این نشون دهنده این هست که پیروزی دولت سوریه و متحدانش علیه مخالفان نزدیک هست. کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، البته موضعی اتخاذ نکرده و گفته که در انتظار نتایج تحقیق هست، اما هماهنگی‌هاش با اسرائیل در زمینه سوریه همچنان ادامه داره.
ایلیا، حالا به غیر از مسئله کشته شدن مصطفی بدرالدین و واکنش‌ها به اون، در سوریه چه تحولات دیگه‌ای در 24 ساعت گذشته رخ داده؟
اینطور که گزارش شده، جنگنده‌های ارتش روسیه بیش از 50 بار حلب و مناطق اطراف اون رو بمباران کردن در 24 ساعت گذشته. همچنین نیروهای دولتی سعی کردن منطقه هندرات و اردوگاه وابسته به اون رو و همچنین منطقه آرشدین رو در اطراف حلب به کنترل خودشون در بیارن. درگیری‌های شدیدی در این منطقه روی داده که البته نیروهای دولتی پیشرفتی حاصل نکردن و نتونستن این مناطق رو به کنترل خودشون در بیارن. ده ها تن از دو طرف طی روزهای گذشته در این منطقه، در این دو منطقه کشته شدن. نیروهای مخالف حکومت سوریه تونستن دو روستای جازر و یحمور رو در حومه شمالی حلب از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بازپس بگیرن. از سوی در شهر عرقه، مرکز اصلی گروه داعش در سوریه، وضعیت آماده باش اعلام شده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد. تحولات بیشتر رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری بشنوید از رادیو فردا و همچنین میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز دور تازه مذاکرات صلح سوریه و لیبی روز شنبه به عربستان سعودی میرود تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. آقای کری بعد از دو روز گفتگو با مقام‌های سعودی روز دوشنبه از جده راهی وین می‌شود تا به طور مشترک با دیگر همتایانش از کشورهای اروپایی و خاورمیانه میزبان گفتگوهای تازه در مورد دو کشور سوریه و لیبی باشد. یک روز بعد هم وزیر خارجه آمریکا به بروکسل پایتخت بلژیک می‌رود تا در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شرکت کند. نشستی که هدف از آن به گزارش خبرگزاری فرانسه چالش‌هایی است که متحدان غربی با آنها روبرو هستند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید در حد بضاعتش درباره لغو کنسرت‌های موسیقی با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. هفته گذشته در ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، کنسرت کیهان کلهر، کمانچه نواز شناخته شده در شهر نیشابور لغو شد. علی جنتی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته که علت لغو کنسرت آقای کلهر دخالت‌هایی است که به گفته او دادستانی می‌کند و آنها با تشخیص خودشان اقداماتی را انجام می‌دهند. وزیر ارشاد ایران در ادامه درباره پیگیری‌هایش خبر داده که مقام‌های قوه قضاییه به دادستان مشهد و دادستان‌های استان ابلاغ کردند که به گفته آقای جنتی به نوعی همراهی کنند. لغو کنسرت کیهان کلهر با واکنش خانه موسیقی نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران مواجه شد که در بیانیه‌ای از ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد انتقاد کرده بود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را خلاف قانون خواند. احمد جنتی روز چهارشنبه دلیل ابطال آرای بعضی از نامزدها را دستیابی به اسناد جدید عنوان کرده و گفته بود نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل است. اما علی مطهری در نامه خود به آقای جنتی که در کانال تلگرام او منتشر شده گفته از شورای نگهبان بعد از تایید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است. مینو خالقی در دهمین دوره انتخابات مجلس از سوی رای دهندگان اصفهانی انتخاب شد اما شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری و وزارت کشور مخالف ابطال آرای خانم خالقی هستند. دکتر رضا پایدار مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی کارگردان سینمای ایران میگوید ممکن است آقای کیارستمی در یکی دو ماه آینده عمل جراحی تکمیلی داشته باشد. به گزارش ایسنا دکتر پایدار روز جمعه بعد از عیادت مجدد حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از آقای کیارستمی وضعیت سلامت او را مساعد توصیف کرد. مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی گفت او در حال حاضر در منزل زندگی می‌کند اما برای بازگشت به کار باید قدری صبر کرد. عباس کیارستمی فیلمساز صاحب نام اسفند ماه گذشته به دلیل ناراحتی گوارشی در بیمارستان بستری شد و تحت دو عمل جراحی قرار گرفت. خلاصه از خبرها رو شنیدید. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اگه در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 20420221122112. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم و ادامه گزارش‌ها رو بعد از اون از رادیو فردا خواهیم شنید.
بابا دمتون گرم، برای یه بارم که شده بعد از 37 سال جرأت کردین جفت بار رفتین تو این دهن عربستان. حج تمتع ممنوع. ایول ایول ایول.
جناب روحانی، مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید، از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه، همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردی که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو به این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره‌اش صحبت میکنید؟
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سوال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ های صدر اسلام فرزندان خود را به میدان های نبرد سوریه بفرستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود توصیه جان کری وزیر خارجه آمریکا به بانک‌های بزرگ اروپا برای گسترش داد و ستد با ایران، بعضی از این بانک‌ها اعلام کردند که از انجام معامله‌های جدید با تهران پرهیز خواهند کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در لندن بانک‌های اروپایی را به همکاری با ایران دعوت کرده است. او پیش از آغاز سفر تازه خود به عربستان سعودی و چند کشور دیگر اروپایی و آسیایی، طی سخنان این نکته را برای چندمین بار تکرار کرد که ایالات متحده در تجدید روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نخواهد کرد.
Under our agreement and in very clear terms.
آقای کری گفت که در چارچوب توافق اتمی و تحت شرایط بسیار روشن، بانک‌های اروپایی آزادند که با ایران و در ارتباط با داد و ستدهای کمپانی‌ها و این کشور فعالیت کنند. مواردی هم که ممنوع اعلام شده بسیار مشخصند.
As part of this agreement, Iran has a right to do.
وزیر خارجه آمریکا افسود که بخشی از توافق به حق ایران برای انجام برخی معاملات مربوط می شود که تصریح شده اند. ایران سزاوار سود بردن از توافق است. بانک ها و جامعه جهانی هم موظف به انجام تعهدات خود هستند. ولی این شیوه برخورد دولت آمریکا با انتقاد بانکداران بزرگ اروپا و از آن جمله HSBC یکی از بزرگترین بانک های جهان روبرو شده است. HSBC در مقاله‌ای که در وال استریت جورنال چاپ شده گفته است که واشنگتن بانک‌های غیر آمریکایی را جهت انجام آنچه که برای بانک‌های آمریکایی همچنان غیر قانونی است ترغیب می‌کند. برای موضع آمریکا این امری بسیار غیر عادلانه و نابهنجار است. استیوارت لوی، معاون پیشین وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس کنونی بخش حقوقی HSBC، در این مقاله که فاینانشال تایمز چاپ لندن هم آن را بازتاب داده، میگوید این بانک در شرایط فعلی به هیچ روی به داد و ستد و معامله با ایران نخواهد پرداخت. HSBC و سایر بانک‌های بزرگ اروپا در گذشته به خاطر نقض تحریم‌های ایران به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شده‌اند. فاینانشال تایمز در گزارش خود میگوید که مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز پنجشنبه در دیدار جان کری با مدیران ارشد بانک‌های اروپایی حضور داشتند، کوشیده‌اند تا آنان را به تجدید فعالیت در ایران قانع کنند.
We continue to advise banks and other governments.
پیش از این مارک تانر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته بود که واشنگتن همچنان به راهنمایی بانک‌ها و دولت‌ها برای تجدید داد و ستد با ایران ادامه خواهد داد، به نحوی که با تحریم‌های موجود منافات نداشته باشد. با این حال بسیاری و از آن جمله رسانه‌ها با انتقاد از روش دولت آمریکا می‌گویند که پیام آقای کری عجیب و غریب و منحصر به فرد است، چون آنچرا که برای بانک‌های آمریکایی ممنوع اعلام شده برای بانک‌های سایر کشورها مجاز می‌شمارد. در کنگره آمریکا نیز از روش دولت اوباما در ارتباط با ایران انتقاد می‌شود.
The reality though is that the administration pep talks to international companies to spur investment in Tehran will be viewed skeptically.
ادرویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، میگوید واقعیت این است که دولت اوباما کمپانی‌های بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌کند و این البته با ناباوری روبرو شده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofardra آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.